خیلی تعجب بکنیم، اما با کمی پژوهش و تحقیق می‌بینیم که این بحث‌ها بحث‌های ریشه‌دار علمی هست و حالا ما در حد بضاعت و فرصت برنامه سایه روشن می‌تونیم بهش بپردازیم. اما از آقای دکتر مدرسی من اینجا تشکر می‌کنم که این بحث رو امروز برای ما باز کردن. البته جای بحث بیشتر مثال‌های دقیق‌تر و عمیق‌تری داره، ولی خب ظرفیت برنامه سایه روشن همینقدر هست. امیدوارم که همه این بحث‌ها منجر به این بشه که انشالله ما با چشم باز رسانه‌ها رو انتخاب بکنیم، انشالله بتونیم با توکل بر خدا فضای رسانه‌ای خوبی در خانواده برای تربیت فرزندانمون فراهم بکنیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه.
سپاسگزارم از دوستانم در برنامه سایه روشن. دعوت میکنم در ادامه برنامه رادیو معارف صدای کتاب رو بشنوید.
کتاب افتخار روزگارم، کتاب مونس شبهای تارم،
صدای کتاب،
کتاب منبع فرهنگ و دانش، رفیق مهربان و همگسارم،
پوشش مهمترین رویداد فرهنگی کشور،
رفیق مهربان و همگسارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال خدمت شما شنونده های عزیز و گرامی عرض ادب دارم. سلام خدمت شما میکنم از محل برگزاری 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه صدای کتاب. قرار هست انشالله در مجموعه برنامه هایی که تقدیم حضور شما بزرگواران میکنیم از محل برگزاری نمایشگاه با غرفه‌داران، مسئولین، مؤلفین و حالا مردم عزیزمون گفتگویی داشته باشیم و حس و حالی که این روزها در نمایشگاه تهران وجود داره رو به شما بزرگواران انتقال بدیم. امیدواریم که بتونیم نقش بسیار کوچکی داشته باشیم در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کشورمون و با این هدف این برنامه را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. مسابقه طراحی کردیم با عنوان مسابقه کتابخوانی که شما بزرگواران میتونید در این مسابقه شرکت بکنید. انشالله در ادامه برنامه خدمت شما اطلاع رسانی میشه که از چه طریق میتونید با ما در این مسابقه مشارکت داشته باشید. اگر موافق باشین در ابتدا این بخشی را که آماده کردیم به اتفاق بشنویم، بعد در خدمت شما هستیم.
سوال مسابقه برنامه صدای کتاب: بهترین سیر در شیوه های تربیتی در خانواده کدام مراحل است؟ الف: توسعه روابط خیشاوندی، ارتقای احساس امنیت. ب: آموزش، ارائه الگو. جیم: توسعه روابط عاطفی، حفظ اقتدار والدین. لطفاً پاسخهای خود را تا ساعت 14 روز یک شنبه 8 اردیبهشت با ذکر نام و نام خانوادگی و شهر محل سکونت به سامانه 1310-15 ارسال فرمایید. شما علاقه‌مندان برای شرکت در مسابقه برنامه صدای کتاب می توانید برای یافتن پاسخ صحیح به کتاب کرامت زن مراجعه کنید. این کتاب را می توانید از مرکز نشر هاجر وابسته به حوزه های علمیه خواهران تهیه و یا برای دسترسی به نسخه الکترونیکی کتاب به سایت اینترنتی رادیو معارف و مرکز نشر هاجر مراجعه کنید.
ممنونم از همراهی شما شنونده های عزیز با برنامه صدای کتاب. با افتخار در خدمت شما هستیم از محل برگزاری 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. این برنامه را تقدیم حضور شما می‌کنیم. در استدیو برنامه صدای کتاب جناب آقای آشنا قائم مقام 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب حضور دارند که در خصوص این نمایشگاه می‌خوایم بیشتر باشون صحبت بکنیم. شما آقای آشنا، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب احترام دارم به محضر شنوندگان عزیز ارجمند. خسته نباشی و خدا قوت به جناب ولی و همکارانت.
خیلی متشکرم. خب بفرمایید که نمایشگاه امسال که میشه گفتش که با استقبال بسیار خوب مردم هم روبرو بوده، از چه کیفیت و چه کمیتی برخوردار هست؟
خب نمایشگاه امسال خوشبختانه با اقبال خوب روبرو شده. خداوند منان رو شاکرین. یک ازدهام خوبی از کتاب دوستان و کتاب خوانان، مؤلفین و هنرمندان و اصحاب فرهنگ‌هنر حضور دارن.
بله.
در این نمایشگاه حدوداً نزدیک به 3000 عنوان کتاب در عرصه در واقع داخلی و 138000 عنوان کتاب از سراسر جهان در واقع در نمایشگاه وجود دارن.
بله.
که از این 438,000 که در واقع عنوان کتابی که داره میاد در بخش‌های مختلفی وجود داره، بخش عمومی، دانشگاهی، آموزشی و کودک نوجوان، و امسال هم بخش دیجیتال را به این حوزه اضافه کردیم. حدودا نزدیک به 2400 ناشر داخلی حضور دارن و این برای ما بسیار ارزشمنده.
بله.
800 ناشر خارجی است که 150 ناشر عرب و 650 ناشر لاتین حضور دارن. خب این عدد بزرگی است و هم نمایشگاه در یک حدودا 110,000 متر مربع فضای مسقفی است که ما به زیر بار بردیم برای ناشرین.
بله.
منهای در واقع اون بخشایی که در حوزه رفاهی و نمیدونم اورژانس و اونا وجوده، اگر اون رو اضافه کنیم شاید نزدیک به 130,000 متر مربع وسعت نمایشگاه ماست که در دنیا همچین وسعتی را هیچ وقت قطعا نخواهیم داشت. بنابراین نمایشگاه تهران همیشه جزء پرمخاطب ترین نمایشگاه دنیا بود، چون من خیلی کشورها رو رفتم و نمایشش دیدم.
بله.
و این برای ما بسیار خوشحال کننده و خوشایند در ماه شعبان که ماه همه فضایل زیبایی است، بلکه زیبایی کتاب را هم به این اضافه شد.
بله قطعا همینطور هستش، مهمترین رویداد فرهنگی کشور را در حال مشاهدهش هستیم و استقبال بسیار خوب مردممون که در غرفه‌های مختلف حضور پیدا کردن. جناب آقای آشنا از کتاب‌های مختلفی دارن بازدید میکنن. فکر میکنید علت این حضور مردم و استقبال چه چیزی میتونه باشه؟
ببینید بدون تعارف، خب خود این اردیبهشت ما که میشه مردم منتظر نمایشگاه هستن،
بلکه بله.
سابقه 31 سال رو به همراهش داره. نکته دوم، من از گاه من امسال سازمان صدا و سیما سنگ تمام گذاشته.
بله.
امسال سازمان صدا و سیما در همه شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی مکرر به مدد اومد که من به عنوان کسی که مسئولیت کار دارم تشکر میکنم و همه جام تشکر کردم. یعنی به گونه ای برگزار شد که انو کار مال خود سازمان صدا و سیماست یا یه نهادی که کمک میکنه. این کمک کرده به فضای استقبال. روز دوم سابقه نداره به این شلوغی اینقدر در واقع شلوغ بشه، و زحمت هایی که همکاران ما کشیدن، همه کشیدن تا یک نمایشگاه آبرومند در روز اول رو فراهم بکنه.
بله بسیار خب. در خصوص ممیزی کتاب هایی که اتفاق میفته و در واقع در معرض دید بازدید کنندگان قرار میگیره، این حساسیت امسال به چه صورت بوده؟
ما در بخش کتاب های خارجیمون الان با قاطعیت عرض میکنم که تونستیم یک گام بسیار بزرگی را برداریم. بنام این از کتاب‌های خارجی در گمرک ما قبل از اینکه اصلا بیاد در غرفه بشینه و در منظر معوای مردم این کتاب رو تو غرفه برداریم یا به ناشر تو این بشه به غرفه دار خارجی مشکلی پیدا بکنیم، ما اینو در گمرک انجام دادیم.
بله.
و خوشبختانه هنوز من یه دونه شکایت نداشتم که مثلا در چون هر سال ما نکته‌ای داشتیم. هم اولا کسانی که حضور پیدا میکنن به نکات ما توجه دارن، چون قبلا براشون نامه زدیم، شرایطمون اعلام کردیم، به نظرم میاد رعایت کردن، چون از 138,000 عنوان کتاب که اومد، که جالب بعضی 138,000 عنوان 60,000 عنوان جدید، یعنی 2017 به بالاست.
بله.
ما کلا 538 عنوان رو ممیزی کردیم. دلست. یعنی از نگاه ما این کتاب های چه قابل عرضه در نمایشگاه در جمهوری اسلامی ایران نیست.
درسته.
شما نگاه کنید 138,538 اصلا رقم به عدد نمیاد. و
بله.
دوستانی که گذاشتم من همجا بعضشون تشکر بکنم که با دقت انجام دادن. اونا که راجع به در واقع کتاب هم که به شما راضی که من که نام جعلی خلیج همیشه فارس رو احیانا توش کتاب بود ممیزی بود، اونا که در حوزه تکفیری، وهابیت، سلفیگری به اختلافات دامن زدن، و اونا که بلاز اخلاقی دچار مشکلی بودن، اینا خط قرمز ما بود و انجام داد.
بسیار عالی. ما گفتگون با شما ادامه داره. یه بخشی سرکار خانم محمدپناه همکار گزارشگرمون بین مردم رفتن باشون صحبت کردن، این بخش تقدیم مردم عزیز میکنیم، بعد انشالله با شما ادامه صحبتمون رو پیگیری میکنیم.
خیلی متشکر و سپاسگزاریم از شما همکار محترم جناب آقای آبدینی و همه شنوندگان عزیز برنامه صدای کتاب. شنونده یکی دیگه از گزارش‌های ما هستید از 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب در مصلی تهران. میخوام گفتگو کنم با یک بانو و همسر گرانقدرشون که در نمایشگاه کتاب هستن، خیلی هم عجله دارن و خیلی هم خستن. سلام خانم.
سلام علیکم. خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید.
خیلی ممنون.
چندمین سالی که اومدیم به نمایشگاه کتاب؟
والا من اولین سالمه، ولی همسرم فکر کنم سه سالش میشه
در اولین سال نمایش که کتاب معلومه حسابی خسته شدین.
آره چون ما از همدان اومدیم، از صبح خیلی زود حرکت کردیم، اینجا هم رسیم، اما هم پرسیم دایی میگردیم. حالا فعلا چیزایی که میخواستم پیدا نکردم، به خاطر هم خیلی خسته شدم.
انشالله بیشتر بگردیم، قطعا پیدا خواهیم کرد. در سال اولی که اومدی نمایشگاه، نمایشگاه کتاب رو چطور دیدیم؟
خوبه، ولی خب یه خورده اون چیزی که من دوبارش بودم کم بود، ولی خب خوبه. تنوع کتاب خیلی بالاست، دسترسی به کتاب خیلی راحته، خوبه در کل، فضا خیلی قشنگه.
نسبت به سال قبل به نظرم یه مقدار متاسفانه بی‌نظم‌تره. حالا سال قبل که تو شهر آفتاب برگزار میشد، به خاطر اینکه فضاش بازتر بود و پیچیدگی خیلی زیادی نداشت، آدم راحت‌تر از غرفه بازدید میکرد. ولی الان یه مقدار ما قاطی کردیم، الان کجاییم، راحت بریم بشینیم قشنگ حساب کنیم کدوم غرفه رو رفتیم کجا رو نرفتیم. خیلی خب باز همین که تنوع و این شور و حالی که حالا هست یه مقدار امید میده به آدم دیگه، همین که آدم اینقدر احساس میکنه هموطن اهل مطالعه داره، خب خودش لذت بخشه.
شما خودتون اهل مطالعه هستین؟
من اولین بار که اومدم نمایشگاه کتاب دوره دانشجویی بود، خیلی هم لذت بردم اون دوره، این دوره هم به خاطر هم موقع اومدم. ولی خب یه مقدار چون دیگه وارد مسائل کاری و زندگی شدیم، متاسفانه فرصت مطالعه کم شده. ولی خب سعی می‌کنیم از هر فرصتی که پیش بیاد برای مطالعه استفاده بکنیم.
بانو شما چطور؟ زندگی متأهلی شما رو از مطالعه انداخت یعنی که نه شما مطالعه می‌کنید؟
نه اتفاقا من قبل از اینکه ازدواج کنیم زیاد اهل مطالعه نبودم. بعدش چرا؟ بیشتر اهل مطالعه شدم. ما الان تو خونه هم به جای تلویزیون کتاب میخونم، به جای تلویزیون نگاه کردن کتاب میخونم.
خیلی عمالی. خانم ها اگر مطالعه کنن همه خانواده ترغیب میشن به مطالعه کردن، درست میگم خانم؟
خب من همسرم من ترغیب کرده به مطالعه کردن، حالا در مورد ما استثناست. ولی خب درسته اگه بچه ها باشن، درسته اگه مادر خب مطالعه داشته باشه تو خونه، بچه هم ترغیب میشن به مطالعه. ولی خب من همسرم من ترغیب کرده.
درود بر شما. شما که اهل مطالعه هستین، فکر می‌کنید که چقدر مطالعه میتونه مسیر روشن رو تو زندگی به آدم نشون بده، مسیر آدم رو تغییر بده تو زندگی؟
سوالی پرسیدین که من میتونم بگم خیلی زیاد، چون آدم میتونه تحلیل کنه نسبت به کتابای خوبی که میخونه، اطلاعاتش میره بالا، کتاب کلاً خوبه خوندنش.
خیلی ممنونم که در این گفتگو در برنامه صدای کتاب همراه ما بودید. برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم.
سلامت باشین. خیلی ممنونم. ما هم برای شما.
همراه با عطر شکوفه های اردیبهشت،
مشام جان را تازه می کنی
در
صدای کتاب،
ویژه برنامه رادیو معارف از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.
کتاب افتخار روزگارم، کتاب مونس شبهای تارم.
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران،
صدای کتاب.
ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. همچنان با صدای کتاب از 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از مصلی امام خمینی رحمت الله علیه در خدمت شما هستیم. میهمان این لحظه های ما جناب آقای آشنا قائم مقام 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هستند که در استودیوی ما حضور دارن. جناب آقای آشنا، با توجه به فرصتی که در اختیار داریم و حضرت عالی اینجا حضور پیدا کردید که تشکر هم می‌کنیم از شما، بفرمایید که امسال در واقع اون چیزی که اتفاق افتاده در بحث عرضه و ارائه کتاب‌های مختلف از ناشران داخلی، ما داریم ناشری که نتونسته باشه حضور پیدا بکنه در نمایشگاه؟
ببین قطعا هستن ناشری که یا ثبت نام نکردن یا به هر دلیلی گاهی مثلا اعتراضی داشتن به برگزاری، به هر دلیلی حضور پیدا نکردن. ولی ما ناشرینی که ثبت نام کردن و به حد نصاب رسیدن تماما جا دادیم، و ناشرینی که کتاب ارزشمندی داشتن ولی تعداد کتابشون کم بود.
بله،
مثلا گاهی 5 تا کتاب، 6 تا کتاب، ولی کتابا در حوزه دفاع مقدس بودن، در حوزه دین بودن، در حوزه ایران بود، در حوزه که در واقع محل کتاب فاخر بود نگاه ما، اینا رو تماما جا دادیم. بنابراین تلاش کردیم که تا اونجایی که امکان داره بتوانیم همه رو یک گونه حضور پیدا بکنن.
بله،
ولی طبیعی است که بالاخره فضای مشبستان فضای محدودی، بزرگتر بله که نمیشه، ناشرین بیشتر میشن، خب بالاخره تعداد هم میمونن که انشالله بتونی یه جای پیدا بکنی همه اینا بیان کتابشون ارزش
داره. انشالله فکر میکنم اون یه جایی که اشاره میفرمایید همون شهر کتاب باشه، حالا یه محلی ساخته شده برای برگزاری نمایشگاه‌های مختلف از جمله نمایشگاه کتاب که تجربه سال‌های قبل نشون میداد که تقریبا میشه گفتش که موفق بود و بالاخره یه شرایط ایجاد کرده بود هم برای غرفه‌داران هم برای مردم که تو شرایط بهتری بتونن حضور پیدا بکنن. این که چرا انتخاب نشد شهر آفتاب امسال، یه توضیح برام بفرمایید که سوال خیلی از شنوندگان عزیز ما میتونه باشه.
واقعیت به لحاظ کارشناسی اگر صحبت بکنیم، که قطعا کارشناسی هم صحبت میکنم چون من خودم بازدید کردم شهر آفتاب رو، الان شهر آفتاب با همین احترام که برای دوستانم در شهرداری داریم و انصافا بسیار پای کار بوده، خودم مجبور بوده شهر در واقع شهر آفتاب که بیاد اینجا برگزار بکنیم.
بله،
ولی شرایط فراهم نبود. ما 110 هزار متر مربع نیاز حداقل ماش، اون تی که فضای مستقف شهر آفتاب علامون نزدیک 50,000 تا بود.
بله.
بخیه چادرهای که زده بودن اونا از بین رفته بودن، بارندگینا رو خراب کرده بود، بنابراین زیرساخت ها آماده نبود. اون سال اولی که برگزار شد، سال اول استقبال خوبی شد، ولی سال دوم ریزش شدیدی نمایشگاه داشت. این نکته اولش که بلا زیرساختی آماده نبود. نکته دومش نظرسنجی که از مردم و ناشرین انجام گیر بالای 80%، هم ناشرین و هم مردم مسلح را ترجیح دادن بر شهر آفتاب.
مردمی که تو تهران هستن یا نه کسایی که تو نمایشگاه
بودن؟
نه
که تو نمایشگاه حضور پیدا میکنن. بله. نمایشگاه حضور پیدا میکنن. بنابراین اگر انشاءالله فرشاریت فراهم بشه که شهر آفتاب آماده بشه، مهیا بشه و شورای سیاست گذاری تصویب بکنه، ما مجری هستیم، ما قطعا اونجا را در واقع اجرا میکنیم و خوشحال هم میشیم. ولی تا الان که من خدمت شما هستم، من عنوان کارشناس عرض میکنم که شرایط مسلح به مراتب شرایطش مهیاتر از هر جای دیگری، چون سرویس های بهداشتی فراوان داره، امکان دسترسی بهش بسیار آسانه. بله. شما شهر تهران هر جایی که برسید در واقع شارها و بزرگراه اطرافش دو تا خط مترو داره، خط مترو با 4 دقیقه و با 6 دقیقه فاصله میتونه شما رو برسونه. در واقع این یک اتفاق بزرگی است، انشالله اونجا انجام بگیره، ما هم به ما دستور بدن میریم اونجا
انشالله. بسیار خوب. و این که در واقع نکته که اینجا باقی هست من از خدمت شما بپرسم، بحث در واقع انتخاب چین به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه است، راجع به این هم یه سری مسائلی مطرح شد، چرا چین انتخاب شد به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه؟
ببین، ما در این دنیا عرف و رسمه در یک نمایشگاه یک کشور بولد میشه، یک کشور مثلا ویژه میشه، دیده میشه. ما هم الان سال آینده در مهمان ویژه ایتالیا هستیم، در کشور تورین ایتالیا هست.
بله.
یا دو سال پیش در سال 2017 ما مهمان ویژه چین بودیم، اتفاقا ما اول رفتیم چین.
بله.
دلیلش برمیگرده به سفر رئیس جمهور چین به ایران که با دکتر روحانی جلسه داشتم، صحبت شد که ما تو مراودات عدیده‌ای داشته باشیم، یه مقدار رابطه رو بیشتر تحکیم بکنیم. یه بخشش کتاب شد که اونجا وزیر در واقع وزرای دو کشور خل دادن، تفاهم نامه امضا شد و بر اساس تفاهم نامه ما رفتیم چین به عنوان مهمان ویژه چین. الان چینی اومدن مهمان ویژه نمایشگاه ما و بر اساس پروتکل کاملا امضا شده و کاملا از پیش تعیین شده.
درسته. و اما خواندن توانستن است. بفرمایید که انتخاب این شعار برای نمایشگاه با چه هدف گذاری اتفاق افتاده؟
ببینید، در جمعی که مطرح شد، چون شعار شورای سیاست گذاری تصویب میکنه، شعار متعدد اومده بود، چون به این جمع بندی رسیده شد که بالاخره ببینیم محور توسعه انسانه و انسان هم انسان آگاهه، این آگاهی انسان زمانی میتواند توانمند باشد که به درصدی از آگاهی و دانایی برسد.
بله.
بنابراین اون شعر معروف فردوسی هم به مدد این پشتوانی این اومد. روایات و احادیث فراوانی هم ما داریم که در واقع پشتوانی این شعار سال بود که من گاهی دیدم بعضی‌ها نقد کردن و خوشحالم میشیم.
بله.
که نقد بکنن. من بازم عرض میکنم بلادی اندک کسی گنده کار کارشناسی میکنم و یه ذره در 20 سال توزیع فرهنگم مدیرم و مسئولیت دارم.
بله.
شعار خوب بود و دانایی و خواندن محور توانمندی آدمه. در عرصه جهانی شما اگه میخواید مقابل کسی وایسی صحبت بکنین، حتما اگر دانا باشید میتونید دفاع بکنین، اگر طرح درست باشد از دانایی برخوردار باشه در واقع میتوانید دفاع بکنید، چه در حوزه تئوریک و چه در حوزه نظر و در حوزه عمل. بنابراین مجموع گفتگوهای پشتیبانی این شعاری بود که در واقع انتخاب شد.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب آقای آشنا، قائم مقام 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، که میهمان این لحظه های ما بودید در استدیو صدای کتاب. تشکر میکنم از شما که حضور
من از جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه شما متشکرم و خدا قوت.
ممنونم از شما، خدا نگهدارتون.
خدا حافظتون.
بسیار خوب، رسیدیم به پایان برنامه صدای کتاب. این نخستین برنامه‌ای بود که از محل برگزاری 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کردیم. سایت رادیو معارف و سایت مرکز نشر هاجر، ناشر تخصصی زن و خانواده، سوال مربوط به مسابقه امروز برگزاری شده. برنامه امروز رو میتونید از اونجا دنبال بکنید. انشالله در روزهای بعدی هم در خدمت شما خواهیم بود و این برنامه رو از این محل تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید تشکر میکنم و آرزوی موفقیت و بهترین ها رو برای شما دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
صدای کتاب رو شنیدیم به مناسبت برگزاری 32 نمایشگاه کتاب تهران که از همکارانمون خاطر تهیه این برنامه سپاسگزاریم. 16:50 است و همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی معارف تا ساعت 17:05. برنامه دسیسه رو حدود 10 با هم دیگه خواهیم شنید. بررسی اهداف پیدا و پنهان صهیونیست و ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی رو همکاران من در گروه خبر به سمع شما خواهند رسوند.
خشونت،
نژادپرستی،
تهاجم
و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، برنامه دسیسه رو از رادیو معارف میشنوید. میزان آشنایی مردم جهان با پروتکل‌های صهیونیسم یا همان منشور تصمیمات رهبران صهیونیسم کمه و اندک رسانه‌ها و مطبوعاتی در جهان هستند که به این موضوع پرداخته و تصمیمات سری یهود رو با هوشیاری بررسی کرده باشند. موضوع مهمی که ما اون رو در برنامه دسیسه بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، در برنامه امروز پروتکل 5 و 6 از پروتکل‌های 24 صهیونیسم را بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر در عرصه مسائل صهیونیسم، بهره می‌بریم. همچنین دو موضوع ترفندهای سیاسی صهیونیسم و قدرت اقتصادی اونها در جهان بر اساس پروتکل 5 و 6 بررسی خواهد شد.
امروز یکی از سیاست‌های رایج و متداول در دست و بال شبکه خطرناک صهیونیستی دنیا و عوامل دولتیشون در کشورهای مختلف این است که جوانها رو از نگاه جدی به زندگی باز بدارن، بخصوص در کشورهای اسلامی.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها در پروتکل 5 خودشون به برخی از روش‌های غیر اخلاقی و غیر انسانی خودشون اشاره می‌کنن. از جمله اینکه صهیونیست‌ها معتقدند باید عقاید و آراء متضاد رو در اجتماع ایجاد کنیم تا کسی نتونه حق رو از باطل تشخیص بده و خلاصه اینکه دریچه فهم بر مردم بسته بشه. جناب آقای بختیاری زاده درباره پروتکل 5 و در ادامه سخنانشون درباره پروتکل 6 توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در برنامه پیش به بررسی پروتکل 5 از مجموعه پروتکل هایی که بنا داریم آنها را بررسی کنیم پرداختیم. به این نکته اشاره شد که پروتکل 5 در بردارنده توصیه هایی سیاسی است. یکی از این توصیه ها شکل دهی به افکار عمومی بود. در بندی دیگر از پروتکل 5 به صهیونیست ها توصیه می شود که باید چنان از آزادی سخن گویند که همگان تشویق به سخن گفتن شوند و در این شرایط درگیری و مجادله های خسته کننده آنچنان بالا گیرد که همگان خسته و رنجیده شوند و آنگاه همه به این نتیجه برسند که باید به این مجادله های بیمورد پایان داد و امور را به سیاست شناسان واگذار کرد و در این شرایط است که یهودیان قدرت را در دست می گیرند. اگر دقت کنیم این مورد هم آنچنان دچار توهم است که گویی صهیونیست ها می توانند در همه جوامع آشوب بپا کنند، همگان را فریب دهند و از پس این فریب همگانی خود قدرت را در دست گیرند. این نیز نشانگر وهم‌آمیز بودن کسانی است که فکر می‌کنند یهودیان دارای چنین قدرت برتری هستند که هر آنچه بخواهند و هر آنچه مایل باشند می‌توانند انجام دهند. در پروتکل ششم به صهیونیست‌ها توصیه‌های متفاوتی شده است که به ویژه از محتوای پروتکل‌های پیشین دارای تفاوت‌هایی است. یکی از این نکات آن است که در پروتکل ششم به صهیونیست‌ها توصیه می‌شود برای انحصار ثروت بکوشند، چرا که قدرت اقتصادی از شمشیر نیز مؤثرتر و کوبنده‌تر است.
نظام طاغوتی و شبکه مفسد صهیونیستی در دنیا امروز مظهر فساد اخلاقی و تباه کردن نسل‌های بشری است.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه. همراهان گرامی برنامه دسیسه، مهمترین موضوع و به عبارت دیگه اساس پروتکل ششم توجه صهیونیست ها به افزایش توان اقتصادیه. اونها معتقدن برای پیشبرد برنامه ها و اهدافشون در جهان ناگزیرن قدرت و توان اقتصادیشون رو افزایش بدن و ثروت های دنیا رو در اختیار بگیرن. سخنان جناب آقای بختیاری زاده.
همه ما با این موضوع آشنا هستیم که صهیونیست ها در سالهای پیش، حتی از آن زمان که اسرائیل شکل نگرفته بود و اساساً صهیونیسم یک ایده بود، به این موضوع توجه داشتند که قدرت یک بُعد اقتصادی بسیار مهم دارد. به بیان روشن‌تر، صهیونیسم با اقتصاد به معنای کاربست ابزارهای اقتصادی پیوند نزدیک و ناگسستنی داشته است. اگر یهودیان و صهیونیست ها به بنیان اقتصادی و به وجه اقتصادی قدرت توجهی نداشتند، ایده صهیونیسم، شکلگیری اسرائیل و تداوم حیات این رژیم قطعاً با مشکل روبرو می شد. من در این زمینه مایلم با تفصیل بیشتری برای شما صحبت کنم. در ابتدایی ترین برنامه هایی که برای شما درباره ایده صهیونیسم صحبت شد، به این نکته اشاره کردید که جابجا شدن و مهاجرت یهودیان به اسرائیل و نیز سکونت آنان در اراضی اشغالی فلسطین نیازمند سرمایه های هنگفتی بود که در این زمینه این صهیونیست های نقاط مختلف از جمله صهیونیست های مقیم بریتانیا بودند که تأمین هزینه های لازم را بر عهده گرفتند. به علاوه مسلح شدن صهیونیست ها برای آن که بتوانند با مسلمانان و ساکنان بومی فلسطین به منازعه برخیزند نیازمند اسلحه بود و باید مخارج این امر تأمین می شد. این یهودیان سرمایه‌دار بودند که این هزینه ها را تأمین کردند. به طور کلی کتاب‌ها، مقاله‌ها و نوشته‌های بسیاری درباره نقش سرمایه‌داران یهودی در شکل‌گیری اسرائیل و در تأمین هزینه‌های این رژیم نگاشته شده است که ما در برنامه‌های بعد به گونه‌ای با تفصیل بیشتر و مفصلتر برای شما درباره این مسئله مهم صحبت خواهیم کرد.
سخنان جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر در عرصه مسائل صهیونیسم رو شنیدید. به پایان برنامه دسیسه رسیدیم. در برنامه امروز پروتکل پنجم و ششم صهیونیسم رو بررسی کردیم. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم و تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.